همه تنعمات مادی عصر ظهور شبیه تنعمات بهشت هست که از فروع ایمان و از آثار تولی به ولایت ولی الله هست، که برکات معنوی عالم ظهور پیدا میکنه، برکات مادیش هم به تبع همون برکات و در همون مسیر جلوه میکنه. خب پس حرکت ما به سمت این غایت هست. رسالت اصلی حوزه ها هم حرکت دادن جامعه به شکل تاریخی به طرف همون غایت مطلوبه. پس دورنمای هدف خیلی روشنه برای حوزه ها. حوزه های علمی چه کار باید بکنن؟ باید جامعه شیعه رو و به دنبال او هماهنگ با او جامعه اسلامی و جامعه جهانی رو به سمت عصر ظهور حرکت بدن. و حالا جایگاهشون تو این هدفی که تعقیب میکنن کجاست؟ که ما باید این جایگاه رو هم بشناسیم. در شکل اساسی و حیاتی اگه بخوایم جایگاه حوزه رو تعریف کنیم، اقدالوضع بین ولایت و جامعه است، یعنی واسطه جریان ولایت در عرصه حیات اجتماعی بشر تا عصر ظهور حوزه های شیعه هستند و در این هم هیچ تردیدی نیست. و اون سرانگشت اشارت حضرت هم رو همین نکته بوده که و اما من کان من الفقها صائنا لنفس حافظا ببینه چنین و چنان ولی عوام این یقلدو، که اونا حجت من بر شما هستن، این یه تصرف تکوینی است، یه تصرف تشریعی صرفا نیست، واقعا سرانگشت اشارت تکوینی حضرت یک جریانی رو در عالم هدایت کرده از بستر حوزه های شیعی. و این رسالت هم شما ببینید تو تاریخ تو مراحل مختلف واقعا اتفاق افتاده تا اکنون، یک قرارداد نیست، واقعا تحول اساسی بوده که از همین مسیر اتفاق افتاده و حوزه های شیعی با تمام فراز و نشیب ها و مشکلات و کمبودهایی که داشتن این راه رو با هدایت حضرت تا اینجا به انجام رسوندن. بعد از اینم جایگاه ما در عالم چنین جایگاهی چه بخواهیم چه نخواهیم، نه به عنوان شخصیت حقیقی ما، شخصیت حقوقی حوزه های شیعی واسطه بین معارف ولی خدا و نه فقط معارف ولی خدا، بیش از معارف واسطه بین حضرت و جامعه هستن و در اینم هیچ تردیدی نیست. نمیخوام بگم وساطت تام دارن که همه شؤون از مسیر اونا گذر میکنه، اما منزلتی از وساطت بین ولی خدا و جامعه شیعه و از اون طریق بین همه جوامع به حوزه های شیعی در تکوین عالم اعطا شده، چه کسی بپذیرد چه نپذیرد. نپذیرفتن این رو عوض نمیکنه، از حوزه تصرفات ما خارجه. و لذا میبینید همه مبارزاتی که با تمام توان بر علیه این مجموعه، چه در عصر بنی عباس و پایان دوره بنی عباس و دوره اقتدار مخالفان ائمه علیهم السلام در اوائل ظهور غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا و چه پس از او تا اکنون، همه این توطئه ها یک فرجام مثبتی نداشته. به شما میبینید این بالندگی حوزه ها در طول تاریخ علت دوام بیشتر شده. این برمیگرده به یک هدایت باطنی، به یک منزلتی که تو باطن عالم با یک تصرفی فراتر از تصرف‌های انسانی ما به این حوزه ها داده شد. اما اینکه ما چقدر میتوانیم این منزلت رو قدر بدونیم و رسالت و وظیفه‌ای که رو دوش داریم انجام بدیم، سخن دوم. پس هدف و دورنمای هدف ما اینه که باید جامعه شیعه، جامعه جهانی و دنیای اسلام و جامعه جهانی رو به سمت عصر ظهور ببریم. و جایگاهی هم که به ما دادن یک منزلت تکوینی است، ما که میگم نه به معنای شخصیت‌های حقیقی، به معنی شخصیت حقوقی، که میشود ما جزء این مجموعه باشیم، میشود کفران کنیم و ما حذف بشیم و خدای متعال دیگران رو بیاره و جانشین ما کنه و این منزلت حفظ میشه. عنایت میفرمایید، تشبیه البته تشبیه گویایی نیست، شما ببینید منزلت‌های اجتماعی که در نظام تعلقاتی جامعه توصیف میشه غیر از افرادی هستن که در این منزلت ها قرار میگیرن. ممکنه یه فردی از منزلت خودش تخلف کنه و سلب بشه مسئولیت و به اصطلاح این موقعیت از او، ولی فرد دیگه یه تو منصب قرار میدن، مگر نظام تعلقات اجتماعی تغییر کنه و مناسب اجتماعی، فرم نظام اجتماعی تغییر کنه که اون یه تحول دیگریست. منزلتی هم که در تکوین برای حوزه های شیعی قرار داده شده یه منزلت سرپرستی است، چه بپسندن چه نپسندن، چه بجنگن با او چه نجنگن، یعنی از حوزه تصرف بیرونه. ممکنه مداخله دیگران این حرکت رو کندتون بکنه، ولی این منزلت از عرصه تصرف اونها بیرونه. خب مسئولیت ما چیست؟ عرض کردم روشن، ما بعد به سمت جهانی سازی حرکت کنیم و خودمونو با اهداف ولیمون تعریف کنیم. هر هدفی حوزه جدای از اون اهداف تعریف بکند قطعا هدف اشتباهی است، قطعا هدف غلطی است و هیچ رشدی هم نمیاره. کما اینکه هر فردی هم همینجوره، فرد اگه در مسیر خودش حتی عابدترین افراد، سالکترین افراد، زاهدترین افراد ولی یه خدا رو مقدار قرار نده و خودش بخواد به سمت خدا حرکت کنه، قطعا زمین گیر میشه و نمیتونه برسه. یعنی همه عبادتهاش او رو یک قدم جلو نمیبره اگه از خدا دور نکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این همراهی است که ما رو به سمت خدا میبره. ما باید با این منظومه به سمت خدای متعال حرکت کنیم. اساس قرب به خدای متعال با سجود ولی خدا حاصل میشه. عالم با سجود اونها به طرف خدا حرکت میکنه. بنا عبد الله، بنا عرف الله، لولانا ما عبد الله. اگر بناست ما در مسیر عبادت خدا حرکت کنیم، اگر بناست گامی برداریم که عالم به سمت خدا حرکت بکنه، باید به دنبال سجود اونها حرکت کنیم، در مسیر شفاعت اونها گام برداریم. مسیر مستقل باز کردن برای هدایت بشر چیزی جز اذلال خود و دیگران از او بیرون نمیاد. 100% باید ما گام تو مسیر ولی خدا برداریم. قبله رو با اهرام مصر به قوله عزیزی اشتباه نگیریم. اینا عاد میفهمن به سمت اهرام مصر حرکت کردن غیر از سمت حرکت، حرکت به سمت قبله است. حرکت ما باید به سمت قبله باشه. قبله نمای ما دائم به سمت ولیمون باشه و جامعه حوزوی به طریق اولا باید این امر رو مراعات بکنه. پس در این مسیر رسالت مشی میشه چی؟ گام برداشتن در مسیر جهانی سازی ولایت ولی الله. گام برداشتن در مسیر جهانی شدن اسلام، جهانی شدن مکتب اهل بیت، جهانی شدن ولایت اونها. این نقش ماست. ما تردیدی هم نداریم که پایان تاریخ جهانی شدن اسلامه. همه این سر و صدایی که تو عالم هست که جهانی شدن کفر و نفاقه، این دولت ناپایداری است که به دنبالش دولت پایدار الهی بر محور امام زمان علیه السلام شکل میگیره. رسالت ما اینه که جامعه رو به اون سمت حرکت بدیم. بنابراین هدف نهایی ما روشنه. باید هدفهای مرحله‌ای خودمون رو متناسب با محاسباتی که داریم نسبت به وضعیت کنونی عالم و فاصلش تا عصر ظهور و مقدوراتمون، موانعمون باید طراحی کنیم. به تعبیر دیگه ما بدون یک فلسفه تاریخ روشن و یک مطالعات عینی بر مبنای اون فلسفه تاریخ نمیتونیم برای حوزه به معنای کلان خودش یک تدبیر روشن و شفافی داشته باشیم. همه تدبیرها محدودتر از اون اهداف شکل میگیرن. خب این رسالت حوزه است. مأموریت هایی که در این مسیر به عهده ماست، میدونید چندین مأموریت هست. یک مأموریت هست اینه که ما باید نیازهای موجود جامعه خودمون رو پاسخ بدیم. این خیلی روشنه. نیازهای فرهنگی که به اقتضاء زمان پیدا میشه، شبهاتی که به اقتضاء زمان پیدا میشه و بسترهای پرورشی که به اقتضاء زمان پیدا میشه، ما باید دیدبانی بکنیم و در مقابل اونا سد ایجاد کنیم، نسبت به اونها پاسخ بدیم، حصون جامعه اسلامی باشیم و سپر ایجاد بکنیم در مقابل این هجوم ها. بنابراین در عرصه اخلاق، در عرصه اعتقادات، در عرصه فقه و تفقه باید پاسخ به نیازهای زمان بدیم. این یکی از مسئولیت های ماست. خیلی هم روشنه که این رو میشه تو قالب مثلا پاسخگویی به مسائل مستحدثه طرح کنیم. ما نمیتونیم نسبت به مسائل جدیدی که پیش روی جامعه اسلامی قرار میگیره، پیش روی دنیای تشیع قرار میگیره، بی‌تفاوت باشیم. تحولات جهانی مسائل جدیدی رو مطرح میکنه. ما باید تلاش کنیم که پاسخ این مسائل رو از متن دین به دست بیاریم، چه شبه کلامی باشه، چه از کنم برنامه ریزی هایی باشه برای تغییر اخلاق و پرورش روحی، چه مباحث فقهی باشه. این یک گامیست که ما باید برداریم در این مسیر و هیچ تردیدی هم درش نیست. ولی رسالت ما در این خلاصه نمیشه. مسئولیت اصلی تر ما این است که نبض جامعه رو به دست بگیریم، از جامعه شیعه شروع بکنیم. این اختصاص به جامعه تشیع هم نداره، بعد دنیای اسلام رو، بعد کل جامعه جهانی رو، و ظرفیت دینداری رو در جامعه توسعه بدیم، فرهنگش رو هم متناسب با او سازماندهی بکنیم و به دنبال ایجاد ظرفیت و فرهنگ سازی بسترهای عینی و ساختارهای عینیش هم تولید کنیم. یعنی به سمت تمدن سازی دینی حرکت بکنیم. یعنی از موضع پاسخگویی به مسائل مستحدثه بیرون بیاییم. لااقل اگر در یه دوره ما در مسیر حرکت تاریخی رسالتمون رسالت رهبری حوادث و ایجاد یک تمدن دینی نبوده، تو این مرحله بعد از انقلاب اسلامی که یک مرحله از مراحل رشد تاریخی دینداری است به لحاظ فلسفه تاریخی، یک مرتبه از مراحل رشد توجه بشریت به خدای متعال و فطرت ها رو به شکوفایی و تقاضای نسبت به دینداری، تقاضای نسبت به ولایت ولی خدا داره رشد پیدا میکنه، ما رسالتمون اینه که به این سمت حرکت بکنیم، یعنی خلاصه کردن رسالت خودمون در برخورد با حجمه ها و پاسخگویی به این حجمه ها. این با شرایط زمانی ما سازگار نیست، ما باید فعال باشیم و رهبری حوادث سیاسی، فرهنگی و اقتصادی رو تو عالم در دست بگیریم. نباید بگذاریم نظام های اقتصادی مادی شبیه نظام سرمایه داری برای ما بازار آزاد رو تعریف کنن و مناسباتش رو و ما حالا بیاییم تو جامعه پاسخ به لوازمش بگیم. این مال دوره یک جنگ گرفتار پارتیزانی خوبه، ولی تو دوره که ما به حکومت میرسیم معنیش اینه که موازنه قدرت تغییر کرده، ظرفیت قدرت تو عرصه بین المللی اختزاعات دیگه ای داره. تو عرصه فرهنگ و سیاست هم همین دوره همین طور است. رهبری فرهنگی جهان رو باید به دست بگیریم، باید در این مسیر گام برداریم، در مسیر رهبری سیاسی عالم باید حرکت کنیم. یعنی نباید بگذاریم لیبرال دموکراسی موج سیاسی تو عالم ایجاد کنه، ما پاسخ به مسائلش بدیم. بله اگر دموکراسی آمد ما باید در مقابل دموکراسی هم برخورد فعال کنیم، بیاییم او رو تلاش کنیم که پاسخ نظری بهش بدیم، در عمل هم بیاییم ساختار سازی کنیم، ولی در نهایت جهتگیری ما باید در مسیر منحل کردن این فرایند در فرایند ولایت دینی باشه، معنی نداره که دنبال پاسخگویی باشیم. بنابراین حالا اینم یه بحث پردامنه است که من فقط اشاره کردم صورت مسئله شو که دوره گذار از انقلاب اسلامی دوره مهمی است که از آغاز انقلاب اسلامی شروع شده. حالا پایه‌هاشو میتونید مبارزات 10 ساله دنیای تشیع بذارید، تجاربی که از مشروطه به این طرف داشته که بعد تجارب تاریخی که در وجدان جامعهش تشیع وجود داره، ولی رسیدیم به انقلاب اسلامی. بعد انقلاب اسلامی مواضع قدرت تو جهان به هم خورده، هیچ کس نمیتونه اینو امروز انکار بکنه که الان جنگ چهارم جهانی بین ایدئولوژی غالب در دنیای غرب، یعنی ایدئولوژی مدرن پیروز در دل مدرنیته، با اسلام هست. یعنی جنگ بین ایدئولوژی های مدرن نیست، غیر از جنگ اول و دومه که بین مثلا ایدئولوژی های درون سر مدرنیته و تمدن جدید غربی بود. حالا فرض کنید ایدئولوژی هایی که تو غرب ظهور کردن، اگه عمده هاش رو بخوایم روز دست بذاریم، چند ایدئولوژی بیشتر نیست که فعال بودن تو عرصه های حیات اجتماعی غرب، لیبرال دموکراسی، سوسیالیسم و کمونیسم و بعدم ناسیونالیسم. و عرض کنم دیگه یه سری به اصطلاح خورده ایدئولوژی ها هستن، عمدش اینا هستن. جنگ کنونی جنگ بین ایدئولوژی غالب در تمدن غرب و اسلام، یعنی موازنه جهانی داره به هم میخوره دیگه. بنابراین رسالت ما فرق کرده، صورت مسئله هایی که به طرف ما میاد فرق کرده، نیاز کنونی بشر به معنویت به مفهوم خاص خودش به اسلام فرق کرده. ببینید اگر چالش کنونی عالم رو بین ادیان توحیدی بر محور اسلام و مدرنیته بدونیم، که حتما هم روح این چالش همینه و کسانی که مدعی این جنگ هم هستن همین رو کاملا واقف درش هستن، ادیان ابراهیمی و ادیان توحیدی عمدش الان کدوم ادیان هستن که فعالن تو دنیا؟ دین کلیمیست و مسیحی و اسلام. کلیمی ها به عنوان یک دین حضور فعال ندارن. حضور سیاسی صهیونیست ها رو شما غیر از حضور دین کلیمی بدونید. دین فعال عمدتاً در عرصه فرهنگی جهان به خصوص مسیحیت است و اسلام. خب پایگاه فرهنگ دینی در جهان برمیگردن به پایگاه های فرهنگی دنیای مسیحیت به دنیای اسلام، که دنیای اسلام الان عمده ترین هم هست، اینو خود غرب هم متوجهش هست. پایگاه فرهنگیش کجا هست؟ واتیکان است و بعضی از پایگاه‌های فرهنگی دیگه در دل دنیای مسیحیت. تو دنیای اسلامی شما چند تا حوزه تاثیرگذار بر فرهنگ دنیای اسلام دارید؟ بشمارید دیگه. دیگه کجا؟ الازهر. کجا؟ هم در اکثر حوزه مدینه. فعالاش هم اینا هستن دیگه. و همه واقفن بر این که گرچه اونا ممکنه در ورود به مباحث مدرن مثل الازهر از ماگاهی جلو بودن، ولی الان پیشگام حرکت جهانی اسلام نیستن. اونا مدعی تمدن اسلامی نبودن، اونا انقلاب نکردن. یعنی دنیا متوجه تشیع و متوجه حوزه علمی قومه. ما شک نباید کنیم از مراکز تأثیرگذار بر فرهنگ دینی جهان. اگر به خوب به زمان و به اصطلاح به موقع و حساب شده عمل کنه، حوزه علمی قومه، هیچ تردیدی درش نیست. این همونیست که تو روایات داره در از کنم پایان عصر غیبت معارف و حقایق از قوم به همه جهان منتشر میشه، حجت در همه تمام میشه. ما هستیم روی چه مسئولیت عظیم، دفاع از تمامیت حق در مقابل تمامیت باطل. یک کفر پیچیده مدرن، یک دنیای اسلام، و تو این جنگ هم فاجعه‌ای که اتفاق افتاده اینه که میدونید خود متاسفانه مسلمون ها به نسبت زیادی فریفته این تمدن مادی شدن، فریفته دشمن هست. این یه نقطه مشکلی است که ما باید حل بشکنیم. از بنابراین من احساس خودم رو عرض میکنم، احساس من اینه که داره یک اتفاق بسیار عظیمی در عالم میفته. این چیزیست که دشمن هم به خوبی رو احساس کرده. عالم در حال گذار از یک مرحله به مرحله بسیار مهمه و ما هم به رسالت بسیار جدی داریم. تعارف با این رسالت و مسئولیت نمیشه که نه خودمونو باید دست کم بگیریم و نه این شرایط رو نشناسیم و نه رسالت خودمون ازش غافل بشیم. حالا یه مقدار بعد عرض میکنم رسالتمون به شکل جزئی تر چیه. من به ذهنم میاد ما الان یکی از حرکت‌های مهمی که باید داشته باشیم واقعا رهبری نهضت در نفساری است برای تولید علم اداره بر مبنای دین. اگر این اتفاق نیفتد یکی از دو اتفاق دیگر خواهد افتاد، البته منهای تصرفاتی که از بالا تو عالم بشه که از محیط ادراک ما و تصرف ما بیرون، یا اسلام و شیعه و حوزه های شیعی دوباره منفعل میشن، منزوی میشن و دوباره فرهنگ کفر میاد مسلط بر عالم، کل زوایای زندگی بشر رو به عهده میگیره، دینداری هم میشه دینداری منزوی. و یا اینکه به شکل دیگری همین حادثه اتفاق میفته، جریان انفعال پیش میاد، یعنی خود ما خودمونو منحل میکنیم به دست خودمون و یک پروتستان اسلامی درست میکنیم، از درون حوزه به راه میفته برای اینکه دینداری رو مدرن کنه به جای اینکه دنیای مدرن رو تغییر بدیم و تصرف کنیم و حادثه ها رو به نفع اسلام منحل کنیم. فرهنگ دینداری به نفع حادثه ها تغییر میکنه. حالا بعد انشاءالله اشاره میکنم مهمترین آفتی هم که حوزه رو تهدید میکنه اینه و مهمترین آفت جمع حاضر ما هم همینه. جمع حاضر ما میتونن جمعی باشن که به طرف نهضت نرم افزاری حرکت بکنن و توانایی ها و دانششون در خدمت تبدیل علم به نحو حقایق دین، به نحو حقایق عالم انجام بگیره. یعنی سرمایه های خود رو برای منحل کردن فرایند تجدد به نفع ولایت امام زمان علیه السلام ختم بکنن و تمام بکنن. و به عکس ممکنه اتفاق بیفته، یعنی ممکنه خدایی نکرده جمع آشنای با علوم و فنونی که وارد حوزه میشن کاتالیزور تبدیل دینداری به دنیا پرستی بشن. یعنی پروتستان اسلامی به دست اون اتفاق بود. این آفت مهمی است که جامعه ما رو تهدید میکنه، خیلی هم به اصطلاح خطرناکه. من معتقدم هستم که روش برنامه ریزی هم شده، شک نکنه. یعنی کسانی که دنبال مدرنیزاسیون و اصلاح قرائت دینی هستن، دنبال پایگاه حوزویش میگردن. شامه من از بعضی جاها بوشم استشمام کرده، حالا یه آمارای دقیقی من ندارم چون اطلاعات در اختیار من نیست، از درون و بیرون برنامه ریزی داره میشه برای اینکه جریان انفعال تو حوزه اتفاق بیفته، که اینو بعد اشاره میکنم. پس ببینید، ما هم باید ظرفیت دینداری رو تو جامعه بالا ببریم. مثل چی؟ میشه با حادثه هایی مثل انقلاب اسلام، که البته این حادثه خیلی به راحتی تکرار شدنی نیست. حادثه انقلاب اسلامی ظرفیت دینداری تو جامعه جهانی بالا برده. یعنی بشر احساس نیازش به خدا، احساس نیازش به انبیا رشد کرده. نفس این که جامعه تشیع در دوره دموکراسی و در مقابل حکومت‌های لیبرالی نظام ولایت فقیه رو پذیرفته و انقدر استقامت کرده که در مقابل این هجمه‌ها سرپا مونده این نظام، این علامت رشد دینداری است. بعضی‌ها من دیدم دینداری جامعه ها رو وقتی میخوان بسنجن، هی بیان با یه شاخصه‌های غلط میسنجن. اساس دینداری به تولی ولایت، اگر ظرفیت ولایت پذیری یک جامعه نسبت به ولایت خدای متعال رشد کرد، این جامعه دینداریش رشد کرده و خودش مناسک و راهش رو تولید میکنه. یعنی شاخصه اول دینداری رشد ظرفیت تولی به ولایت الله. مهمترین علامتش هم جریان کلی نظامات اجتماعی است. نفس این که در مقابل لیبرال دموکراسی که به قول خود اونا پایان تاریخه، یعنی آرمانی ترین ایده بشر غربی و مدرنه، بشر غربی نمیتونه برای خودش از این ایده بهتری تصویر بکنه. به تعبیر من یوم الوقت المعلوم ابلیسه. ابلیس تلون بیش از این دیگه نمیتونه ایجاد بکنه. میدونید ابلیس که دعوت به حق نمیکنه، وعده میده بشر رو دعوت میکنه، دعوت به فطرت نیست. وقتی رفتی جلو میفهمی که این نیست مطلوب فطرت، تلون ایجاد میکنه. معنی پایان تاریخ از نگاه من رسیدن، نزدیک شدن یوم الوقت المعلوم ابلیسه. یعنی ابلیس ظرفیت تلونش داره به پایان میرسه، بیش از این نمیتونه وعده به بشریت بده. لیبرال دموکراسی پایانی ترین وعده ابلیس به بشر. خب در عهد لیبرال دموکراسی که وعده پایانی ابلیس هست، جامعه ایست مدلیست که درش دقیقاً شرح صدر در کفر و نفاق تعبیه شده، شما ببینید همزمان با او یک ملتی بر محور عاشورا، بر محور تولی به امام حسین علیه السلام حکومت دینی بنا نهادن و نوع ساختار حکومت دینیشون هم نه سوسیالیستی است، نه پادشاهی است، هیچ کدوم از اونها نیست. نظام ولایت فقیه این علامت رشد ظرفیت دینداری جامعه است. بنابراین ما باید این ظرفیت رو دائما تو جهان توسعه بدیم، غفلت نکنیم از توسعه. این ظرفیت پتانسیل است در مقابل پتانسیل کفر. تعلق به لیبرال دموکراسی علامت رشد کفر تو عالم، تعلق به نظام الهی علامت رشد ایمان. مهمترین شاخصش اینه. در نظام هم به نظرم میاد این حرفی که الان میزنن غربیا، میگن جنگ لیبرال دموکراسی است با اسلام، کاملا درست میگن. جنگ رفت جنگ درجه دهمه. حالا دهم که میگم نه به معنی این که میخوام دقیقا آمار بدم، جنگ خیلی فرعیه. جنگ اصلی جنگ لیبرال دموکراسی و اسلامه. درگیری اصلی ابلیس با ولایت الله، مسائل اقتصادی مسائل بعدی هم جنگ لیبرال دموکراسی اسلامه. این هم که میبینید اوریان لیبرال دموکراسی به میدان آمده و تمام توانش رو هم آورده. یعنی امروز شما نگاه کنید همه دنیای غرب با تمام توان، غرب که میگم غرب فرهنگی مقصودمه که هم از کمونیستا و سوسیالیستا و ناسیونالیست نازیستا و همه اینا و طرفداران لیبرال دموکراسی همه و همه یک کاسه شدن بر علیه اسلام. این نکتهش همینه که واقعا موازنه قدرت داره به هم میخوره. اصلی ترین پایگاه موازنه قدرت تعلقات انسانی است. داره تعلقات انسانی به نفع معنویت تغییر جهت میده، اونم معنویت سیاسی، معنویتی که فقط یه معنویت باطنی فردی نیست. همه این سر و صداها و خشمی که شما توی روشن فکرای منور الفکر طرفدار غرب میبینید ریشه‌اش همینه. این آهنگ سر و صدای ابلیس شما از دهانهای مختلف میشنوید، چون میدونید من از قائل ناطقن فقط عبده و انکان ناطق و ینطق عن الله فقط عبد الله، انکان ناطق و ینطق عن الشیطان فقط عبد الشیطان. اون کسی که در عصر ظهور اسلام مدعیه که بعد اسلام منزوی بشه بره تو خونه ها، این سخنگوی نبی اکرم نیست، این سخنگوی ابلیسه، میخواد دست امام زمان ببنده. در شرایطی که جامعه جهانی به عصر ظهور ولایت ولی الله داره نزدیک میشه، میخواد دست ولی الله رو ببنده، میگه دین رو منزوی کنید. این سخنگوی خدا نیست، سخنگوی ابلیسه. حالا بمونم، از من خیلی بحث و عرفانی نکنم، بعضی دوستان به من اعتراض میکنن، یعنی از معقول به عرفان حاشیه میده. ببینید الان ما هستیم و چنین شرایطی، ما باید همچین کاری باید بکنیم، باید این ظرفیت دینداری رو توسعه بدیم. و این اصله، این که امام میفرمودن حکومت با هیچ کس فرو اسلام قابل مقایسه نیست، یعنی این، یعنی قدرت کلمه توحید اصل تو عالم. این باید رشد پیدا کنه، وقتی رشد پیدا کرد در سایه قدرت کلمه توحید، وقتی موازنه به رفع کلمه توحید تغییر کرد، پرچم توحید برافراشته تر شد، شما میتونید مناسبات عالم رو به نفع دینداری تغییر بدید. و الا الان ببینید اگر جریان لیبرال دموکراسی غالب بشه، جریان جهانی سازی به مسلط غرب سیاست و فرهنگ و اقتصاد رو بپوشونه، اقتصاد مادی میاد، همه معادلات شما رو به هم میزنه، شما تو خونتون هم دیگه نمیتونید اسلامی زندگی بکنید، کما اینکه الان هم به نسبت همینجوره. اقتصاد ربوی حاکم میشه بر همه زندگی ها. پس ببینید بالا بردن ظرفیت دینداری، بعد تولید فرهنگش، حالا جامعه میخواد دیندارتر باشد، مناسکش چیست؟ دینداری که یک امر باطنی نیست که در نیت خلاصه بشه، فقط باید جاری بشه. مناسکش فقه حکومتی میخواد، عرفان حکومتی میخواد، حکمت حکومتی هم میخواد. همینطوری که غرب وقتی میخواد دینداری رو منزوی کنه، پروتستان دینی درست میکنه و بعد میاد کلامش رو تبدیل میکنه به یک کلام جدیدی که دین رو به حاشیه میرونه، شما وقتی میخواد جایگاه دین رو بالا ببرید، دینداری اجتماعی رو رشد بدید، فرهنگ دینداری بیشتر و عقلانیتش رو تمام بکنید، باید کلامتون تکامل پیدا بکنه. درک جامعه از دینداری باید تکامل پیدا کنه، عقلانیت جدید نسبت به دینداری باید درست شه. این معنیش حکمت حکومتی است، حکمتی که دین حد اکثری رو تفسیر میکنه و به ده ها مسئله معقول تو این زمینه پاسخ میده بر مبنای کلام تکامل پیدا کرده. این یک کار. بعد شما باید عرفان حکومتی، اخلاق سازمانی تولید بکنه. اخلاق سازمانی غیر اخلاق بردیست، اخلاقی است که وصف سازمان میشه. حالا این بحثم بمونه، نباید در جای خودش بحث شد. فقه حکومتی هم میخواد. الان فقه ما فقهیست محترم، ولی فقهی نیست که موضوع کارش برنامه ریزی برای توسعه و کلان اجتماعی باشه، ناظر به این موضوعات نیست. حالا این چگونه واقع میشود؟ این محتاج به چه فرایندیست؟ اون سخن بعدیست که چگونه میشود تولید فقه حکومتی، عرفان حکومتی و حکمت حکومتی در دل حوزه بشه، این سخن دیگری است. و بعد از این باید شما بیایید مفاهیم تخصصی رو تو جامعه تغییر بدید، یعنی هدایت بشن تحقیقات تخصصی در عرصه های علوم، علم دینی تولید شه تو همه عرصه ها، علم هماهنگ با معرفت های دینی تولید شه، به صورتی که منظومه معرفت هایی که تو حیات اجتماعی تأثیر گذارن منظومه هماهنگی بشن. اینو من اشاره کنم، الان یکی از بحران‌های اجتماعی ما اینه که ما ورودی‌های مختلفی داریم. دین یک ورودی است، علم یک ورودی. علم سکولار و معرفت‌های دینی با هم تو تصمیم گیری نمی‌سازن. شما اگر نتوانید راه ورود علم رو دین رو به عرصه علم و معرفت‌های تجربی و نظری بشر وارد هموار بکنید، از اون طرف در عینیت معرفت‌های تجربی راه رو بدین می‌بندند و یا احیانا معرفت‌های دینی رو مغلوب خودشون می‌کنن، عرفی سازی تفقه دینی اتفاق می‌افته، فرایند عرفی شدن فقه به جای دینی شدن علم و دینی شدن عرف اتفاق می‌افته. این هم امر دیگری است که رسالت امروز ماست. خب حالا این عرصه‌هایی که پیش روی ماست، ما باید توی این عرصه‌ها گام برداریم که من دورنمایی‌هایش رو عرض کردم، حراست از وضعیت کنونی دنیای اسلام و ایمان مسلمان‌ها، اقتدار سیاسیشون، شوکتشون، لااقل ایمانشون، پاسخگویی به مسائل و مسائل مستحدثه، رهبری حوادث و ایجاد ظرفیت‌های برتر دینداری و تولید فرهنگ متناسب با او. دینداری فرهنگی میخواد. ما میخواییم نماز بخونیم، رساله پشترش باید نوشته بشه. وقتی میخواییم دینی زندگی بکنیم، باید مناسک زندگی دینی تو حیات اجتماعی تعریف شه. غرب بعد رنسانس اقلن شاید یک قرن و بلکه بیشتر زحمت کشیده فرهنگ رنسانس رو نهادینه کرده. یکی دو قرن فلسفهش رو تولید کرده، در طول دو قرنه که علم و تکنولوژیش رو تولید کرده عمدتا. یعنی از عمر علوم مدرن به این شکل توسعه یافته و تکنولوژی مدرن بیش از دو قرن نمیگذره، دو قرن شاید هم نیست. قبلش فلسفه درست کرده بر اون ایده ها و یک قرن ایده هاش رو تبدیل کرده به ایده های اجتماعی، نهاد اجتماعی روش درست کرده. اگر آمده گفته انسان مدار بایسته هاست، اومانیزم رو مبنای نظام اجتماعی قرار داده، روش فرهنگسازی کرده. انسان غربی بعد از یکی دو قرن از عهد رنسانس احساس میکند که جای دین در حیات اجتماعی نیست، احساس میکنه که در عرصه حیات اجتماعیش خدا نباید دخالت کنه. یعنی به تعبیر من ایجاد استکبار و انانیت نفسانی کرده به شکل اجتماعی. احواء اجتماعی رو سامان داده. شما اگر بخواید تقوای اجتماعی رو روش بدید، باید فرهنگ سازی بشه روش، فلسفه سازی بشه، کلام جدید میخواد، باید نرم افزار در عرصه حوزه معارف دینیش تولید شه، نرم افزارهای تجربی و نظری و اینوش هم باید تولید شه، بعد سخت افزارش هم تولید شه. محورش هم حوزه های علمی هست. نمیگم این رسالت همش رو دوش ماست. اونجایی که میخواد نسبت بین این امور و دین تمام شه، رسالت ماست. این نسبت هم هر کجا قطع کنید به دین حاشیه زدید. اینجا جای تجربه مستقل است، اینجا جای شهود مستقله، اونجا جای برهان مستقله، این همش حاشیه زدن دین، این همش حاشیه زدن به ولایت خدا، به ولایت ولی الله، این همش به حاشیه روندن دین در هر قالبی که اتفاق میفته. حالا این رسالتی است که ما داریم. اینم عرض کردم چالش عمده ای که پیش روی ما، چالش عمده ما الان با کفر جهانی است، کفری که دقیقاً رقیب خودشو میشناسه و با تمام وجود میخواد این اتفاق نیفته. میخواد ما در تولید نرم افزار دینی موفق نباشیم، در رشد معنویت در عالم موفق نباشیم. تمام توان خودش هم همراه کرده تو درون جغرافیای اسلام، هر کجا لشکری داشته اینا رو بسیج کرده، چه در قالب سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با تمام توان میخواد جلوی این کارو بگیره. چالش اصلی ما هم چالش با مدرنیسمه، با مدرنیته که کفر شرح صدر یافته آخر از زمانی است. شما در هیچ دوره قرآن رو ببینید، حالا من اینا یه بحثای فنی است که منم خیلی نمیخوام واردش شم، زیر بکرمان بردنم، من یادم نمیاد خدای متعال در هیچ عهدی از کفار که یاد میکنه منکر خدا باشن. میفهمد اگر ازشون بپرسید که کی آسمان آفریده، میگن خدا. این انکار اجتماعی، کفر اجتماعی، اونم به شکلی که خداپرستی رو تحقیر کنن به بدترین شکل، بگن خداپرستی زایده به اصطلاح عقده‌های جنسی است، زایده عقده های اقتصادی است، زایده واژگونگی اوضاع اقتصاد و روابط اقتصادی جامعه است، زایده جهالت و ترس بشره. این فقط در دوره مدرنیته است که اصل خدا پرستی رو تحقیر کنن، انبیا رو بذارن کنار صاحبان سرمایه و دولت، بگن علیاذ بالله انبیا مزورانی در کران زورمداران و ثروتمندا هستن. مثلث تیغ و طلا و تسبیح به این شکلش مال دوره مدرنه. در یه چنین فضایی که ما هستیم و یک درگیری عظیم که مهمترین چالش ما عملان همین، اونا هم خوب دریافتن که باید با تمام توان اینو سرکوب کنن، ما رسالتمون چیه و چه کار باید بکنیم. این مهمترین چالش اون رسالت ها و مسئولیت ها و اهداف. حالا من یه مقداری بحث رو جزئی تر کنم دیگه خیلی وارد نشم. خطر اصلی که الان حوزه ها رو تهدید میکنه چی؟ مخاطره اصلی حوزه مخاطره فرهنگی است و این مخاطره فرهنگی بین تحجر و انفعال حرکت میکنه. حالا تحجر چیه؟ تحجر رو معانی مختلفی ازش کردم. من بعضی معانیش رو نمیپسندم و به نظر من انحرافه. بعضی از تعابیر تعبد رو برابر میگیره با تحجر، یه غلطه. تعبد به سنت که تحجر نیست و معنی مبارزه با تحجر رو به روز کردن معرفت‌های دینی به معنی تبعیت معرفت‌ها از معرفت‌های دیگر بشری میدونه، به معنی تبعیت معرفت دینی از نیاز اجتماعی میدونه. این تلقی غلطیست. تعجر معنیش این نیست که هر کی بر تعبد تکیه میکنه و میگه باید ما متعبد به وحی باشیم، وحی یک حقیقت حاکم بر تاریخ، قوانین مسلط بر تاریخ، وحی عصری نیست، ما بگیم این آدم متعجره، باید به روز حرف بزنید. امروز عقلای عالم نمیپسندن این حرف رو. به روز کردن معرفت دینی به طوری که عقلای جهان بپسندن، اونایی که اسمشون میذارن عقلا، یعنی سفهای جهان بپسندن، اینو اسمشون میذارن روشن فکری و اون اسمشون میذارن تحجر. این 100% غلط. حتما دینداری ناب رو کفار نمیپسندن. روشن فکر طرفدار مدرنیته قطعا دینداری ناب رو نمیپسند. اینجور نیست که فقط مناسبات فرض بکنید حقوقی جامعه رو نپسنده. فرض میگم، من نمیخوام از این حد دفاع کنم بگم درست یا غلط، اون یه بحث فنیست در جای خودش. فرض کنید ارث زن نصف مرد، دیش نصف مرده، کافر زمی دیش کمتر از مسلمان و امثال اینو نمیپسنده قرد. ما بیام اینا رو عوض کنیم که قرد بپسنده. پافشاری بر این امور هم تحجر بدونید. و چه مبنای اون تحجر و این روشن فکری؟ منفعل شدن در مقابل قرد کلامت روشن فکری نیست که. شما بنابود او رو منفعل کنید، بنابود عینیت رو به نفع دین تغییر بدین، نه دین رو به نفع عینیت. پس تحجر معنیش پافشاری بر دین و تعبد به وحی نیست. تحجر معنیش اینه اون فرهنگ هایی که در عرصه معرفت دینی حضور دارن و سایه افکندن و تکامل تعبد رو نمیپذیرن، تکیه بر اینا کردن تعجب که عمده اینا هم در فقه نیست. من نمیگم فرهنگ هایی که فقه ما رو ساختارگرا میکنه در فقه وجود نداره. اول باید بکنم در کتاب و سنت ما ساختارگرایی نداره. کتاب و سنت دنبال تکامل بندگی در عالم هستن. ممکنه یه موقعی در فهم ما ساختارگرایی پیدا بشه. ساختارگرایی به معنی این که تعبد رو میخوایم توی ساختار خاص نگه می‌داریم، تکامل تعبد رو نمیتوانیم بپذیریم. فرهنگی که جلوی تکامل تعبد رو میگیره ساختارگراست. بیشترش هم فرهنگ هاییست که از بیرون وارد دنیای اسلام شده و تعبد هم درش جاری نیست. من تو بعضی از گفتگوام عرض کردم من یکی از فرهنگ ها به اصطلاح حالا فرهنگ های سنتی که در معرفت های دینی جامعه ما گاهی حضور داره و پایگاه اصلیش هم به تعبد به وحی بر نمیگرده و یکی از زادگاه های اصلی تحجره این تقسیم بندی منطقی میدونم که انجام گرفته. ما عقل داریم، حس داریم، قلب داریم. عقل ادراک نظری داره، حس ادراک تجربی داره، قلب شهود عرفانی داره. اینا هر کدوم برای خودشون پایگاه صحت و حقانیتی دارن. یک حوزه هایی هم داریم که اونجا دست عقل و حس و شهود ما بهش نمیرسه، اونجا ما محتاج به وحی. این صفبندی بدترین تهجر تو حوزه است که دست دین رو بست. یه حوزه هایی رو از اول امضا کرده در دست دیگران. یکی از اصلی ترین تهجرات تو حوزه است. من به ذهنم میاد تهجر یعنی پافشاری کردن بر فهمهایی که بر فرهنگی که میخواد مبنا قرار بگیره برای معرفتهای دینی ما، حضور پیدا کنه در معرفت دینی ما و مانع تکامل بندگی و تکامل تعبده. نقطه مقابل تهجر هم انفعال، این هم خطر دومی که ما رو تهدید میکنه. من نسبت به تهجر به نظرم میاد اگر واقع شد ما رو منزوی میکنه، یعنی نمیذاره که دینداری توسعه پیدا کنه. منزوی میشیم دیگه. البته معنی مبارزه با تهجر و ورود به عرصه تکامل و تکامل و تعبد این نیست که الان موقعیت زمانی خودمون رو در نظر نگیریم، فاصلمون رو تا عصر ظهور نگاه نبکنیم و برنامه‌ریزی بکنیم. شما ممکنه توی یه دوره‌ای با اینکه به طرف عصر ظهور حرکت میکنید رسالت خودتون رو در حد فرض بکنید فقط پرورش شاگرد ببندید. ائمه هدات معصومین مگه همشون به سمت عصر ظهور حرکت نمیکردن؟ ولی امام صادق علیه السلام شاگرد تربیت میکنه. معنیش نیست که همش حرکت های به سمت عصر ظهور و تحقق اسلام حرکت هایی است که حرکت های به اصطلاح تند و حرکت های نظامی و امثال ایناست. معنای اون حرف این نیست، ولی معنیش اینه ساماندهیمون باید به اون سمت باشه، به سمت تکامل باشه. یکی از موانعش تهجره. خب اینا باید شناسایی بشن در یه تعامل صحیح. البته که خب باید روش هم بحث چجوری به سمت اصلاح این اندیشه ها پیش بریم. و من آفتی رو که در تحلیل تهجر میبینم همینه که تعبد رو با تهجر یکی بگیریم. یک سلسله از اندیشه هایی که مبارزه با تهجر میکنن در واقع مبارزه با تعبد میکنن، نه مبارزه با تهجر. نقطه مقابل مبارزه با تهجر رو تکامل بندگی نمیدونن، تکامل تعبد نمیدونن، تکامل سرسپاری به فرهنگ معبول بشر میدونن. اونم عقلانیت ابزاری که بعد از دوره مدرنیته تولید پیدا شده، عقلی که ابزار برای رسیدن به اهداف مدرن بوده، عقل ابزاری واقعا که گاهی کار با حق و باطل هم اصلا نداشته، فقط بخواسته ابزار بسازه. خب ابزار سازی هم کرده، معقولیت حیات مدرن رو هم درست کرده دیگه، در محور اومانیسم، در محور استکبار بر خدا تولید کرده. یعنی سرسپاری به معقولیت مدرن رو در مقابل تهجر میگیرن، در حالی که مبارزه با تهجر به معنی سرسپاری بیشتر به دینه، تسلیم شدن بیشتر به ولی خداست، گسترش روح تعبد و بندگی است. این خیلی مهمه. اگر خدای نکرده ما در مبارزه با تهجر به ورطه انفعال افتادیم، به ورطه حاکمیت عقلانیت ابزاری و تجربی بشر افتادیم، سرسپاری به او رو توسعه دادیم، این مشکل ما رو حل نمی‌کنه بلکه دوچندان می‌کنه. این همون جاست که وارد نقطه دوم میشن. مشکل دوم ها مشکل انفعال. انفعال در مقابل دنیای مدرن که ما چالش با بوده، با تمام مظاهرش که همه زندگی ما رو پر کرده، فرهنگ ما رو تغییر داده، زیباشناسی ما رو تغییر داده، زائقه ها رو تغییر داده، معروف ها رو منکر کرده، منکرها رو معروف کرده که اصلا نمیشه بگی بد است دیگه. چجور میشه منفعل نباشی؟ اونی که میخواد دیدبانی کنه اگه زائقه خودش تغییر کرده باشه که واویلا. یعنی اگه خود ما منفعل شده باشیم، این زندگی مدرن رو پسندیده باشیم و بخوایم به هر قیمت شده اینو توجیه کنیم، این بدترین نوع انفعال رو ایجاد میکنه. دنبال این باشیم که به نحوی دنیای مدرن رو با دین آشتی بدیم. چجوری بخواد آشتی بدید؟ دو چیزی که از بنیان با هم مخالفن، چجوری آشتیشون میدید؟ بله بگید در دوره گذار چه باید بکنیم اینو قبول دارم. بگید ما الان تو فضای مدرنیته تنفس میکنیم، یعنی دشمن ما دشمن خانگیست، تو خونه ما نفوذ کرده. تو خونه که میگم نه خانه فیزیکی، تو اعماق گاهی فرهنگ ما، روح ما نفوذ کرده. ما با الگوی اونا میخوریم، با الگوی اونا میپوشیم، با الگوی اونا معاشرت میکنیم، دوست میگیریم، روابط اجتماعیمون رو تنظیم میکنیم. الان که میدونید هنرم داره در خدمتش قرار میگیره، همه مناسبات رو به طرف مناسبات مدرن پیش میبره. زائقه ما هم تغییر داده. حتی ببینید زائقه نسل جدید فضاهای 20 سال 30 سال قبل رو نمیپسنده. اینجا فضاهای جدیدی که دوستم ندارم اسمش رو برم بلدم نیستم، اینا رو میپسنده. فضاهای سنتی خب نمیپسنده. این معنیش حضوره مدرنیته در اخلاق اجتماعی است، در زیبا پسندی است، در زائقه است. ما با یه چنین دشمنی مواجهیم. بگید در دوره گذار چه کنیم؟ نمیشه جامعه رو تعطیل کرد، نمیشه وضعیت موجود نادیده گرفت، اینو من قبول دارم. اما اگر حوزه‌ای که میخواد اخلاق دینی رو توسعه بده، بپسنده این اخلاق رو، بدترین نوع انفعال. انفعال یعنی پسند مدرنیته. به نظر پسند مدرنیته انفعال. این بقیه انفعال ها رو دنبال خودش میاره، الگوهای اداره زندگی بشر رو به سبک مدرن اینا رو میاره دنبال خودش. بعد رسالت حوزه دیگه میشه توجیهگری. بانک باید باشه، چرخش اعتبارات که از طریق هدایت بانک مرکزی باید اتفاق بیفته و یک مرکزیت یک دارش بشه. این هم که بدون بهره و سود نمیشه، یعنی شما نمیتونی تصمیم یه جوری فقهتون رو درست کنید دیگه. این بدترین نوع انفعاله که من نمونه شد کوچیکش رو اینجا بکنم. دموکراسی که خیلی چیز خوبیه، یه جوری دین رو با دموکراسی جمع کنید. دموکراسی یعنی چه که چیز خوبیه؟ دموکراسی بدون اومانیسم یا بر محور اومانیسم؟ بدون اومانیسم دموکراسی معنا داره؟ برج از طبقه پنجم میسازیم ما. من اینو مکرر گفتم، اینه که با دوره بازسازی تو دوره اصلاحات اشکال میکنن که میگن توسعه سیاسی اصلا نمیخوان بگن. میخوان بگن مشکل شما بنیادیه، مدرنیتر که نمیشه شما از وسط را بیارید، که زیر ساختای مدرنیتر بیارید تا مدرنیته بیارید. مدرنیته نگم قبل 100 سال اقلن یک قرن کار کرده بنیانهای مدرنیته رو ریخته، دو قرن کار کرده فلسفه و کلام تولید کرده، بعد نرم افزار سخت افزارش رو آورده. این که میبینید بلافاصله هجوم میاره، کلام جدید غرب رو میارن و دینداری حد اقل رو تو جامعه اشاره میدن، پلورالیزم نمیدونن، تساهل و تسامح و تولرانس امثال اینا، این مال چیه؟ این مال اینه که میگن دینداری حد اقل زیر ساخت تجدد، باید اونو بیارید تو تجدد بیارید. درستن میگن. حالا من عرضم اینه، شما یه جریان از این طرف داری، جریان از طرف. کسی که دل داده به این دوتاست میخواد آشتی به این دوتا بده. اگر رسالت و اوضاع علمی شد آشتی دادن خیلی فاجعه است. یه بار میگید بله ما در دوره گذار چه کنیم؟ خب اون سخن خیلی خوبیه. میگید ما نمیتونیم برای دوره گذار برنامه نوشته باشیم، ما تو اون فضا تنفس میکنیم، تو خونه های ما آمده، اخلاق جامعه ما رو تغییر داده، ما چگونه برگردونیم این فرایند رو؟ چه مسیری حرکت بدیم تو عمر. اینو من قبول دارم. یعنی انفعال از اون وقت خیلی خطرناکه که ما در مقابل اونو منفعل بشیم در هر سطحی از سطوح، چه در مقابل فرهنگ بنیادیش منفعل بشیم. یعنی اومانیسم و لیبرالیسم و راسیونالیسم و سکولاریسم و اینا رو قبول کنیم و سعی کنیم فرهنگ دینی خودمون رو با اونا توجیه کنیم. که اینکه من حتی میگم در حوزه مفاهیم تخصصیش علوم رو در بس قبول کنیم، فیزیک، شیمی، ریاضی، فلسفه، همه اینا بخوایم با همین مفاهیم کاربردی زندگی رو اداره کنیم. یعنی چه اصول اعتقادات اونا رو، چه ابزار علمیشون برای رسیدن به اون اهداف رو و چه تکنولوژی رو، اگر ما قبول کردیم همون انفعاله. به انفعال حوزه خیلی خطرناکه. توی دوره‌ای که جنگ پارتیزانیست گفتم ما قدرت نداریم، قدرت دست دیگرانه، میخوام خودمون رو حفظ کنیم، یه کار باید بکنیم. تو دوره تغییر موازنه کار دیگری باید کرد. خب من این دکتر عرضم رو دیگه جمع میکنم، فقط یک مقدار اینجا رو توضیح میدم. ببینید دشمن به نظر من با کمال بصیرت دنبال ایجاد یک پروتستان اسلامی است که میخواد فرهنگ دینداری ما رو تغییر بده به طرف دینداری حد اقل. جریان تکامل تاریخ، جریان انقلاب اسلامی که یک مرحله از مراحل تکامل تاریخ تحت ولایت ولی الله هم اتفاق میفته، دینداری بشر رو داره توسعه میده. اونا میخوان دینداری رو تقلیل بدن. یکی از راهش ایجاد پروتستان اسلامی است، تغییر فرهنگ دینداری به طرف دینداری حداقل. جریان انفعال در حوزه علمیه میتونه پرچمتار پروتستان اسلامی به سمت دینداری حداقل باشه. و این خدای نکرده بهترین محملش کسانی هستن که از دانشگاه وارد حوزه میشن. کسانی که از دانشگاه وارد حوزه میشن هم میتوانند در خدمت نهضت نرم افزاری قرار بگیرن برای کارآمد کردن کلام حد اکثری، تولید مفاهیم کاربردی متناسب با دین و اثبات کارآمدی دین رو در عینیت بکنن. از اون طرف هم میتونن کاتالیزور تفسیر غلط دین بشن. یعنی جریان های تأویل، معرفت شناسی های بر مبنای منطق های حسی، معرفت شناسی بر مبنای هرمنوتیک با گرایش های مختلفش میتونه به دست اینا اتفاق بیفته. این خطرناکترین چیزی که یکی از علتش چیه؟ ببینید به خاطر اینکه اینها با ابزارهای مدرن آشنا هستن. ببینید در نظریه قبض و بسط که یکی از شاخه‌های هرمنوتیک دیگه، یه حرف اساسی زده شده، این حرف رو نمیشه انکار کنید. معرفت‌های بشر در هم تنیدن رو هم اثر میذارن، داد و ستد میکنن. من از این جلوتر میرم، معرفت من و شما هم به هم پیوسته است، معرفت ما به جامعه پیوسته است، معرفت ما به تاریخ پیوسته است. یعنی حرفی که اینشتاین در زده، نظریه نسبیت رو که او آورده، او الان تو فرهنگ ما حضور داره. تکنولوژی مدرن محصول نسبیت او در فرهنگ حضور داره، در ذهن ما حضور داره. چرا این رابطه ها رو میبریم؟ این رابطه ها واقعی است. خب ببینید بر این اساس کسی که آشنای با علوم مدرنه، اگر ابزار منحل کردن این علوم رو در فرایند معرفت شناسی به نفع معرفت دینی نداشته باشه، تعامل به عکس واقع خواهد شد. این غیر کسی است که با فرهنگ مدرن آشنا نیست. کسی که با اقتصاد مدرن آشناست وقتی وارد فقه میشه، اگر نه ابزار منحل کردن او رو نداشته باشه، حتما بدانید که ساز و کار به اصطلاح هماهنگ سازی فقه با اقتصاد مدرن رو ایجاد میکنه. مثال بزنم، اگه نتواند اقتصاد ربوی رو منحل کنه، ربا رو به توجیه میکنه در فقه. چرا؟ چون با فرهنگ اون برای آشناست، قدرت تغییر دادنش رو بلده. تو شورای اقتصاد استاد بزرگوار ما رحمت الله علیه نقل میکرد، فلان آقا گفته بود شما از کارشناسا بگید چی میخواید، ما یه جوری با رساله درستش میکنیم. ما همون مکانیزم اقتصادی که میخوایم یه جوری با رساله درستش میکنیم. حالا اگر کسی فقیه شد بهترین کار انجام میده. حالا اینجا یه اشاره کنم، ببینید یه موقعی میگفتن آقا مشکل انقلاب اسلامی اینجوری حل میشه، شما کارشناس متدینه کنار فقیه بذارید، هماهنگی کارشناسی به اضافه تقوا که دروغ نگه تخطی نکن، امنیت و کارشناسی و فقاهت مشکل رو حل میکن. خب نشد، گفتم بیاد کارشناس فقیه درست کنید، ترکیب اینا تو توی آدم مشکل رو حل میکن. ترکیب اینا توی آدم میدونه مشکل چجوری حل میکنه؟ یکی از این دو کار باید اتفاق بیفته، یا او رو به نفع این منحل کنه یا اینو به نفع او. اگه او رو به نفع این منحل کنه یه همون چیزیست که اتفاق میفته به مثبت، اگه اینو به نفع او منحل کنه همون عرفی کردن فقه دیگه. عرفی کردن فقه به دست کارشناس های فقیه راحت تر اتفاق میفته. یکی از فرایندهای بسیار سادهش همینه، دیدید کتاب جامعه شناسی میخونه، نظریات جامعه شناسی برمیداره، دو تا روایت هم کنارش میذاره، شد اسلامی دیگه. بدترین شکل اینو مجاهدین خلق انجام میدادن. اقتصاد به زبان سادهشون رو ببینید، خلاصه کاپیتال مارکس به اضافه بسم الله الرحمن الرحیم با دو تا روایت میشه اقتصاد اسلامی دیگه. راه انبیا راه بشرشون رو ببینید، همون قواعد مبارزه سوسیالیست و کمونیست هاست با چند تا روایت و آیه و دو تا قصه تاریخ. این به دست کارشناس آشنا بدید به بهترین وجه اتفاق میاد. این به نظر من مهمترین آفتیست که ورود علوم دانشگاهی به حوزه برای حوزه داره. ورود جریان انفعاله. الان بسیاری از این کسایی که نمیخوام نام ببرم کجا تو مراکز آموزش عالی حتی وابسته به حوزه دوره علوم سیاسی در حد کارشناسی ارشد خوندن، بیارید ببینید کدومشون ولایت فقیه قائلن و کدومشون در تدوین اندیشه سیاسی اسلام به نفع دموکراسی رأی نمیدن و یه جوری مفاهیم ولایت اسلامی رو به نفع دموکراسی تعریف نمیکنن. آمار بگیرید ببینید چند تاشون نیستن. دندون اسب با وسط هوا شمردن تو زن خوب نیست، برید آمار بگیرید. هجوم علوم مدرن به حوزه این آفت بسیار بزرگ رو داره که اگر ازش غفلت کنید یک پروتستان عظیم اسلامی از درون حوزه اتفاق میاد. این آفت خیلی آفت مهمیه. جامعه شناسی اسلامی بسم الله الرحمن الرحیم جامعه شناسی میخونه، دو کنار نظریه های جامعه شناسی چهار تا روایت میاره. روانشناسی اسلام یه مرتبه شد. این آفت مهمیست که الان حوزه رو تهدید میکنه و من نقطه مقابلش حرکت به سمت نهضت نرم افزاری، نقطه مقابلش، نقطه مقابل این رو این حرکت میکنه. اگر شما عزیزان به سمت نهضت نرم افزاری حرکت کنید و ایدتون این باشه که علم مدرن رو، علم سکولار رو به نفع دین مصادره کنید و متحول کنید، نه فقط تو قضایاش دست ببرید، تو نظریه‌هاش دست ببرید. با شما با قضایا چالش میکنید، نه با نظریه جامعه شناسی، با نظریه جامعه شناسی تغییر میدید. یه قدم جلوتر نظریه ها رو تغییر نمیدید، منطق جامعه شناسی تغییر میدید، متدولوژی جامعه شناسی تغییر میدید، جایگاه دین رو میبرید بالا. یه بار میگید متد تحقیقات جامعه شناسانه که علمی است، نظریه پردازی هم که علمی است، قضایای برآمده از نظریه ها رو ما نقد میکنیم، جایگاه دین رو اینجا قرار میدید. این اتفاق تعریف اتفاق واقع میشه. یه بار شما میای جایگاه دین رو تو نظریه پردازی تو جامعه شناسی میبرید، یه بار بالاتر جایگاه دین رو تو منطق جامعه شناسی میبرید. میگین دین باید بگه چگونه مطالعه بکن، چگونه اطلاعات رو جمع بندی کن، چگونه فرضیه سازی کن. البته معنی این که دین میگه این نیست که نقلی میشه جامعه شناسی ها یا ترکیبی از عقل و نقل میشه، نه، ورود دین به منطق جامعه شناسی معنای معقول خودش رو داره. این فقط مال جامعه شناسی علوم انسانی نیست، فیزیک هم همینطور، فلسفه فیزیک هم همینطور، ریاضیات هم همینطور. شما نقش دین رو باید برید تو فلسفه ریاضی، تو منطق ریاضی، بالاتر، بالاتر از فلسفه ریاضی. بگید فلسفه یا حاکم بر فلسفه ریاضی هم باید دین توش نظر بده. یه جایگاه به دین دادنه و اگر شما از اون منظر وارد شید به خاطر مهارتی که دارید، به خاطر ظرفیت علمی که پیدا کردید، ولو محتواها هم به کارتون نیاد، ظرفیتتون در خدمت تولید نرم افزاری دینی قرار میگیره و این کار از بنده‌ای که با این فنون آشنا نیستن به راحتی ساخته نیست.
یعنی اگر جایگاه دین رو این جور ندیدید، همون تحجری که عرض کردم تو ذهنتون بود، خدایی نکرده که نیست، آقا اینجا که جای عقل، اینجا که جای تجربه است، اینجا که خدا نباید دخالت کنه، ریاضیات چرا تیب خدا داره به پیغمبر داره؟ بابا ریاضیات مگه غیر از این است که شما تناسبات کم میرون بخواید برای پرستش، حالا یا پرستش دنیا یا پرستش آخرت، به خصوص ریاضیات کار بردی. آدم میخواد تناسب کمی درست کنه برای مقصد، یا مقصدش دنیا پرستیش ریاضیات مادی درست میکنه. حالا این باز زود من وارد نشم، ریاضیات اسلام و غیر اسلامی داره، به همین خط نمیشه ها، که فقط غایات اخلاقی تو نظریه پردازی ریاضی حضور پیدا میکنه. از این فراتر نقش دین رو کجا قرار میدید؟ آقا این که مال عقله، خب الحمدلله اونجا که عقل نظر میده، اونجا هم که تجربه نظر میده، اونجا هم که مکاشفه و شهود و عرفان، خب دین جاش کجا؟ بفهمیدیم دین کجا حرف میزنه؟ هر کجای دیگه اینا نتونستن. نمیگه دین رهبری عقلم باید بخته بود، البته این نه به معنی تأثیر عقل، نه به معنی تأثیر تجربه است، نه به معنی تأثیر عرفانه، به معنی اینه که اینا رو تحت ولایت خدا باید قرار بدیم، تحت ولایت نبی اکرم و ائمه هدات معصومین قرار بدیم، مستقل از اونا حق نداره عقل فلسفه درست کنه. البته بعضی هم میگن این شأن عقل و تنزل دادنه، این شأن عقل بالا بردنه، چون عقل اگه تحت ولایت انبیا عمل نکرد تحت ولایت ابلیس عمل میکنه. خیال نکنید ما عقل آزاد داریم، عقل آزاد تو عالم خدا نیافریده، همه قوای انسان اینجوریست که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. یه دروغ بزرگ نیست که ابلیس به بشریت گفته، به بلندای عمر بشریت، که یا آزاد باشه یا تحت ولایت خدا. این دروغ بزرگیست، یا تحت ولایت خدا باشه یا تحت ولایت من. منطقه ایش وقت ابلیس نمیاد بگه تحت ولایت من باش، تحت ولایت خدا نرو، که میگه خودت، چرا خدا رأی بده، خودت رأی بده، همین که گفتی خدا نه، میگه حالا من حضور دارم. و این انصافا تقسیم عادلانه ای هم هست، کسی که ولایت امیرالمؤمنین رو قبول نمی کنه، خدا مستحق نیست که ولایت ابلیس رو برش قرار بده تا تسمه از گردش بکشه. این تو همه زوایا هست، تو فلسفه هم هست، تو عرفان هم هست، تو علوم تجربی هم هست. این بزرگترین استکباره که شما بر عقل در مقابل وحی جا قرار بدید. عقل رو انکار نمی کنیم، ما نسبت عقل با ولی خدا چیست؟ یعنی انکار عقل نیست، نسبت حس ما با دین چیست؟ با خدا چیست؟ آیا کاوش عقلی یه فعل ارادی است؟ اونجا باید بندگی خدا جاری بشه یا اونجا دیگه بندگی خدا جاری لازم نیست بشه؟ هر چه فکر کنی کمال است. آه اینا تحجره، آه این کمال است، خیلی خوب شد دیگه. اندیشه ورزی کمال، کدام اندیشه ورزی کمال است؟ همه فتنه های هم زیر اندیشه ورزیه. کجا فتنه اندیشه ورزی کمال است؟ اون متفکرین که نوشتن نشستن و پنتاگون رو اداره میکنن از نظر فکری، اونا متفکر نیستن، اونا مجنون هن. اگه در ادبیات قرآن هم خل و مجنون باشن، در ادبیات متعارف که مجنون نیستن که. این اندیشه ورزی محترمه، کماله، چه تفکریه، کجای این کماله؟ من اینا با تحجر میتونم، اینا انفعال و تعجب، انفعال در مقابل فرهنگ التقاط و فرهنگ کفر و الحاد در طول تاریخ، به نتیجه هم انفعال در مقابل تمدن مادی خواهد بود. اینا بعد از نو کنکاش بشه توش، اجازه کنکاش تو اینا بدیم، زود نریم سراغ فقه که دیه مرد نصف زنه، بخواییم تو اونایی که بر پای تعبد درست شده کنکاش کنیم، اینایی که بر پای تعبد درست نشده بیان کنکاش کنیم توش، و اینایی که آفتش محوریه. ریشه تحجر همینجاست. آقل کمال است، علم یعنی چی که کمال است؟ هر معرفتی کماله، کی گفت هر معرفتی کماله؟ همه معصیت ها از همین معرفت ها در میان، کجاش کماله؟ آه اندیشه آزاد، ما اندیشه آزاد تو حالم نداریم، این دروغه. اندیشه حتما تابع انگیزه و ولایت، یا برای توسعه پرستش خداست، برای خدمتگزاری به نبی اکرم و آستان حضرت صلی الله علیه و آله و سلم، یا برای خدمتگزاری به آستان ابلیس سوم هم نداره. کسی که میاندیشد یا میاندیشد در خدمت نبی اکرم، قرضش هم اینه که ولایت حضرت جاری بشه، مجاری ولایت حضرت رو تو عالم پیدا کنه، معقولیت جریان ولایت نبی اکرم رو ایجاد بکنه، یا میخواد معقولیت ولایت ابلیس رو ایجاد کنه. همه معقولیتی که مدرنیته داره که از طریق اون معقولیت اهداف جاری میشه، با اندیشه درست شده. معقولیت مدرن مال اندیشه است. کی گفته اندیشه محترمه؟ نقطه نفوذ اینان، انفعال اینان، تهجران به نظر من اینان. اینجاست که به نظر من پایگاه انفعال و تهجر یکی میشه، به هم نزدیک میشه. نقطه مقابلش هم یک پایگاه، تعبد به اضافه حب به تکامل بندگی. این پایگاه توسعه تفقه دینی است، حب به تکامل عبودیت و خضوع و خشوع. اون برش هم تهجر و انفعال به یه پایه هم بیشتر برمه این کردن. ریشه هر دوتش هم استکباره. منی که به یه مفهوم میچسبم، چون مفهومیست که من بهش عادت کردم و برهانی شده برای من، نمیام حساب کنم این چقدر به نبی اکرم خدمت میکنه. این بخوای یا نخوای یه نوع عجبه به مفهوم در من پیدا شد، چون معجبه به این مفهومم. این که مصنوع خود ماست، اینو تو خدا تولید نکرد. مصخواهی میکنم زیادی هم شاید تون رفتم، عرضم رو جمع کنم. فقط باز توضیح بدم، من تلقی شخصی مینه، اگر به سمت جریان حاکمیت دین بر همه عرصه های حیات بشر و معرفت بشری حرکت نکنیم، نقطه مقابلش خدای نکرده واقع خواهد شد. اما مراقب کنیم که این اتفاق خدای نکرده به دست ما نیفته. من مطمئنم که جریان های جدی دنبال این هستم که در حوزه علمی قوم روشن فکرهای مسلمانی رو پرورش بدن به مفهوم منور الفکری، نه به معنی صحیح روشن فکری، نه به معنی کسی که ناظر به تکامله. این روشن فکری خیلی روشن فکری مثبتی است که به اصطلاح تغییر قرائت دینی جامعه به دست اونا واقع بشه. چون میدونید کسانی که طرفدار مدرنیزاسیون هستن به خوبی میفهمند که یکی از موانع مهم مدرنیزاسیون در دنیای اسلام تفکرات اسلام سنتی است. میدونن که بعد قرائت دینی جامعه اصلاح بشه تا مدرنیته محقق بشه. مدرنیزاسیون بدون اصلاح قرائت دینی در جامعه محقق نمیشه. اصلاح قرائت دینی هم از بیرون حوزه اتفاق نخواهد افتاد، مطمئن باشید. از دل حوزه مگه اتفاق بیفته؟ و الا اگه حوزه یک پارچه در مقابل جریان اصلاح قرائت دینی بیسته، اصلاح قرائت دینی توفیقی پیدا نخواهد کرد. کما اینکه تاکنون توفیقات جدی به دست نیورده. با این همه آتشباری که ریخته خیلی بیش از این باید برداشت میکردن. این همه آتشباری میریزن میگن گریه نکنید، عقلانیت فلان فلان، باز روز عاشورا میان گریه میکنن. فکرات اون بند خدای مسلمانی که با هزارت برهان و کتاب مسیحیش کردن چرا روشن شده؟ گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر خدای نکرده این اتفاق از داخل حوزه بیفته، این میتونه به خدای نکرده تغییر قرائت دینی جامعه یا لااقل ایجاد یک شکاف جدی در دینداری اجتماعی ختم بشه. عرایزم رو جمع کنم، من دیگه در خدمت عزیزان هستیم. عذرخواهی میکنم وقتتون زیاد گرفتم، زیره به کرمان بردیم. برای سلامتی امام زمان ارواح العالمین علیه و خدای صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.